بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه امروز چالش، به دلیل اهمیت سانحه منجر به مرگ ابراهیم رئیسی، عضو گروه مرگ، قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 1367 و رئیس جمهور رژیم اسلامی و هیئت همراهش، موضوع بحث را با رفیق محمد رضا شالگونی به این مسئله اختصاص داده ایم. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان حزب کمونیست ایران. زنده باشید.
ممنون از شما. رفیق شالگونی، در اولین سوال میخوام بپرسم که مرگ رئیس جمهوری و وزیر خارجه چه تأثیری روی روانشناسی مبارزاتی مردم بر جای میگذارد؟ ارزیابی شما در این مورد چیه؟
ببینید، مسئله که هستش اینه که در ایران جمهوری اسلامی در سیستم رئیس جمهور کاره ای نیست و وزیر خارجه هم که اصلا کاره ای نیست. بنابراین اینه که این که آدم بگه که اینا چقدر در سیستم در به اصطلاح تحولات اون اثر میذارند و فلان، به لحاظ شخصیتشون و به لحاظ جایگاهشون مهم نیستن. منتها اگر توجه داشته باشیم، مسئله ای که وجود داره اینه که خود این حادثه باعث میشه که یکی از اون آدم های بسیار بسیار بدنام که حالا رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم شده بود و اینها، که در سال 67 روز به هیئت مرگ بودن، اینها به بیش از اینکه رئیس جمهور شناخته بشه، در بین مردم مخصوصا در بین خانواده های شهدای 45 سال گذشته دیگه که جمهوری اسلامی کشته به انهای مختلف در فرصتهای مختلف و اینها، یکی از اون قاتلهای هولناکیه که مثلا در روز واقعا بعضی وقتها صدها نفر رو اعدام میکردن. اینا توجه داشت، اینا جزء هیئت مرگ معروفه. اینا یادتون باشه حتی یک بزلا چیزی منتشر شد، یه تیکه منتشر کرد پسر آقای منتظری که اینا رفته بودن پیش او و به اصطلاح گزارش میدادند و اینها که چه کنیم، یه دی موندند و اینها رو هم اجازه میخواهیم که بکشیم و فلان. اون گفت ها، شما رو در تاریخ به عنوان بیرحمترین آدم ها به اصطلاح جنایتکارترین آدم ها چه باشیم. اینو در زبان یک کسی که خودش آخون بود، به نمیدونم قوانین جهنمی شریعت اسلامی اشراف داشت و اینها، وقتی از زبان اون بشنوید، ببینید از طرف مردم چطوری است دیگه. طبیعتا این مسئله که هستش، ظاهرا در داخل خود سیستم بلافاصله خیلی آدم مهمی نیست. آدم به اینکه مثلا یکی از ارکان رژیم، یکی از ستونهای رژیم مثلا فرو ریخته و اینها. منتها مسئله ای که وجود داره، اول اینه که خود این یک آدم بسیار بسیار بدنامی، یعنی آدمیه که در قتل‌های به اصطلاح اون زنجیره‌ای، میگم قتل‌های زنجیره‌ای، اون قتل‌های عامی که در دهه 60 مخصوصا در سال 67 حتی زندانیانی رو که محکوم شده بودن و داشتن محکومیتشون رو میکشیدن، بعضی هاشون حتی در آستانه تمام شدن به اصطلاح زندانشون بود و اینها، یه دفعه قتل عام کردند و اینها، بعضی هاشون رو هم با یه سوالهای مسخره دیگه، اونا رو به حد کافی شنیده اید دیگه، که این خب بعد کشته شدن یه چنین آدمی در روحیه مردم اثر خیلی بزرگی میذاره. این یک مسئله هستش. یه مسئله دیگری که هستش اینه که خود همین ماجرا قشنگ نشون داد که جمهوری اسلامی چقدر رژیم درمانده ایه. توجه داشته باشید که مثلا رئیس جمهور و وزیر خارجه، نمیدونم امام جمعه یک استان بزلا خیلی مهم و فلان، اینا که نمیشن که همینطوری در یه هلیکوپتر معمولی بشینند و اینا. اینا یه هلیکوپتری بوده که قاعدتاً باید حساب شده بزلا بوده باشه، سالم بوده باشه، فلان باشه. اینا هم یه مسئله خیلی مهمیه دیگه. وقتی که یه چنین چیزی میفته، بلافاصله در ذهن مردم این مسئله مطرح میشه، چون چطوری آخه، یعنی یه دفعه نمیدونم هوا مهالود بود و فلان و اینها، مگه رانندگی در جاده داره صورت میگیره که مهالود ممکنه به سنگی بخوره فلان بشه؟ هلیکوپتر، هواپیما، فلان، به ما جز در چیزهای طوفانهای بزرگ و اینها راحت میرند و میاند و فلان و دیگه تو آیا طوفان ها فقط مثلا میتونن که این با احتیاط حرکت کنند و این مسئله مطرح میشه که این خب چه هستش. بلافاصله این مسئله در بین مردم مطرح شده و خواهناها هم در بین مردم مخصوصا در یه دورهای چنینی مطرح بشه بلافاصله یا عالم خود مردم هم شاخ و برگ میدند و اینها که حالا چقدر درست چقدر غلط و اینا اصلا آدم هایی مثلا اینو از داخل مثلا دستکاری کردن نمیدونم یا مثلا دولت های دیگه بلافاصله مطرح شد که دولت اسرائیل گویا مثلا دستکاری کرده و مشابهات اینا بود دیگه. دیدید مثلا اون فخرایی رو مثلا مسئول اصلی مجلس طرح هسته‌ای جمهوری اسلامی بود دیگه زدن حتی همسرش در کنارش بود اون اصلا صدمه وارد نشد اونقدر دقیق بود و اینها ماجرا. یعنی این هم بلا فاصله در ذهنیت مردم چون اینا خبرهایی هستن که بلا فاصله توده‌ای میشن مردم به شدت علاقمندن ببینن چه اتفاقی میفته دیگه در داخل سیستم و فلان و اینا. بنابراین که بلا فاصله توده‌ای میشه در بین مردم و شاخ و برگ هم پیدا میکنه. بنابراین بلا فاصله یکی از مسائل که چطوری شده اینا اصلا اینجا نشستن، آیا دستکاری کردن اینو، آیا مثلا دولت‌های دیگه زدن، آیا در داخل خود سیستم مثلا دعوایی هست که اینا را کشتند و فلان، همه اینها به اصطلاح بلا فاصله هجوم میاره در ذهن مردم دیگه. این مسئله همینه. یه مسئله دیگری که خیلی مهم هم هستش اون عبارت از اینه که در چنین شرایطی مردم بلا فاصله در واقع یک نوعی هر ضربه‌ای که یک رژیمی که به اصطلاح یک رژیم جهنمیه در واقع مردم رو سرکوب میکنه کشتار بالاترین اعدام ها دقت کنید به لحاظ جمعیت کشور در ایران دیگه حالا همه جا خبرهاشون منتشر میشه آمارش منتشر میشه بلافاصله این مسئله مطرح میشه چه این چطوری جریان چه هستش و اینا مردم بلافاصله چه میکنه. بنابراین مهم نیست که خود این آدم چی بوده یا مثلا چه نقشی در حکومت داشته و اینها، مهم اینه که ما در یک دوره‌ای زندگی میکنیم، حالا کشور ما یک دوره‌ای رو از سر میگذرونه که باید اون رو یک دوره انقلابی نامید، یعنی یک دوره‌ای که هر لحظه ممکنه اعتراضات مردمی که بسیار هم گسترده هستن بتونن به اصطلاح جرقه بزنن یه دفعه به یه شورش بزرگ منتهی بشن و فلان و اینا. توجه داشته باشید که مثلا در 10 سال گذشته فاصله بین شورش های توده‌ای هی نزدیکتر میشه و اینا. در چنین شرایطی مهمترین مسئله این نیست که رئیسی آیا آدم مهمی بوده یا آدم مهمی نبوده، در سیستم مثلا خودشون کشتن یا نکشتن، مهم اینه که خود همین ماجراها مثلا مردم همین الان خبرهای زیادی هست که خوشحالی میکنن، کافیه که مثلا بیان یه عده رو بگیرند و یا مثلا بزنن و مثلا در کارهای مثلا سرکوب خشنی انجام بگیره یک دفعه جرقه بزنه و منتهی بشه به یک مثلا حادثه بسیار بزرگتر. بنابراین که چون در وضعیت خاصی به سر میبریم و چون در بین مردم نارضایتی گسترده است، اهمیتش در اینه که میتونه جرقه بزنه و رویارویی های رژیم با مردم یه دفعه به یه شورش بزرگ مردمی یا به خیزش واقعا انقلابی منتهی بشه.
بله رفیق شالگونی، به نظر شما حذف ابراهیم رئیسی که پیش برنده خط رهبر و جناح پایداری در چارچوب سیاست یک دستسازی حاکمیت رژیم اسلامی بوده چه تأثیری بر بحرانهای داخلی رژیم بر جای خواهد گذاشت؟
اونم یه مسئله دیگریه دیگه. واقعیت اینه که در داخل سیستم همین الان اونهایی که مثلا حتی از اصولگرایان دقت بکنید، مثلا آدم هایی مثل قالیباف نمیدونم حداد عادل، حالا نوع اصولگرایان میگم بهشون دیگه فلان، آیا مثلا اونها با پایداری ها که یه جریان دیگری هستن که اونها مثلا در همین دولت رئیسی بزلاس در وزارتخونه هاشون ایناشون نقش مهم میداشتند و اینا استقاق هایی دارن، دیدید مثلا این انتخاباتی که صورت گرفت و اینها مثلا چه اتفاقاتی افتاد در این جریان به اصطلاح رویاروی این دوتا جریان به اصطلاح. حتی به نظر من اصولگرایان به اصطلاح رژیم واقعیت اینه که خودشون را آماده خواهند کرد که مثلا برای قبضه کردن ریاست جمهوری دست و پای دیگران رو مثلا عقب بزنند و اینها. این از این نظر به نظر من مهمه. خامنه ای واقعیت اینه که همه کار است، یعنی واقعیت اینه که حتی مثلا در دوره سلطنت محمد رضا شاه، تأکید میکنم حتی در آخرین سالا، یعنی در 10 سال آخرش، واقعا شاه اصلا به کس جواب او نبود، اصلا هیچ چیزی رو رعایت نمیکرد، حتی ظاهر قضیه هم رعایت نمیکرد. یادتون باشه مثلا اون موقع مثلا یه دفعه اومد گفت که تمام احزابی رو که ما خودمون ساخته بودیم میبندید، یه حزبی درست میکنیم، همه ایرانی ها عضو اون باید باشن، حزب رستاخیز. ولی من چون دیدم اون دوره رو، حتی زندانی بودم اون دوره فلان بودم، ولی با وضعیت کنونی قابل مقایسه نیست. رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت واقعا بحرانی به سر می‌بره، هم خودش در انزوای کامل اصلاح قرار گرفته، هم در داخل رویارویش با مردم به جاهای خیلی حساسی رسیده است. دقت بکنید که مثلا تقریبا همه بخش‌های مزد و حقوق بگیران در حال اعتراضات هستن، چاره ای ندارن، چون میدونید که تورم بالای 50% هست که آمارش رو مثلا دستکاری میکنن و فلان و اینا، ولی اونطوری که میگن سومین تورم بزرگ دنیا حالا در ایرانه. دقت بکنید، تورم به زبان آدمیزاد اگه بگیم یعنی وضعیتی در اقتصاد که در واقع با پول، با پول رایج کشور جیب مردم رو خالی میکنن، مثل یخی زیر آفتاب مرداب. پول یعنی پول بلا فاصله با حقوق و اینا رو که میدن و فلان و اینها، اونا ثابتن، ولی پول مدام ارزشش پایین میاد. بنابراین که مردم اصلا نمیتونن دیگه اصلا زندگیشون رو تأمین بکنن و فلان و اینا دیگه. این مسئله خیلی حیاتی. یه مسئله بسیار خیلی چیزی که مهمه، رژیم شروع کرده به حذف به اصطلاح همه اون جناحایی که خامنه‌ای دیگه مخصوصا هار شده، و شروع کرده به حذف تمام اونهایی که مثلا به رژیم وفادار بودن، و مثلا اونقدر مثلا آدمی مثل روحانی، آدمی مثل خاتمی فلان و اینها، و انصافا که اونها مثلا به میخوان که رژیم بر پا بر جا بمونه دیگه، چون اگه رژیم بیفته اونا استرالیستشون برباد خواهد رفت و اینا، حتی اینها رو هم بازی نمیده. دقت بکنید مثلا یه دفعه چیزهایی رو، آخوندهایی رو که حتی بهش وفادار بودند، اصلا بلا فاصله مثلا میذارن کنار در انتخابات مجلس خبرگان، نمیدن در جاهای دیگه فنان برمان اینا. این خالص سازی نشون میده که دولت در حالت بحرانیه و رژیم مجبوره که به اصطلاح مدام خودش رو جمع جور کنه. اینا در یه درسی رو گرفتن از انقلاب سال 57، اون عبارت از این بود که در دورهای انقلابی این طوریه که وقتی رژیم در مقابل مردم که در حال اعتراضن عقب نشینی میکنه، مردم جسورتر میشن و فلان. شاه وقتی که گفت که در آبان سال 57 که صدای انقلابتون رو شنیدم، برخلاف تصور اونها که فکر میکردن که از این طریق میشود در واقع به اصطلاح مردم رو ساکت کرد و اینها، یک دفعه مردم جسورتر شدند و شورش ها به اصطلاح شدت و دامنه بیشتری پیدا کرد. اینا تصمیم گرفتن که مدام به اصطلاح سرکوب بکنند و اینها، و این به نحو دیگری مردم رو به رویارویی و به اصطلاح خشم بیشتر میکشونه که انفجارآمیز داره واقعا میشه. در چیزی که حالا وجود داره اون عبارت از اینه که در بین جناح‌های مختلف رژیم که اختلافات حادی هست، مخصوصا اون طرحی که خامنه‌ای شروع کرده به خالص‌سازی و فقط اصولگرایان خاصی رو به اصطلاح به میدان بیاره و فلان و اینها، خود این شدت بیشتری خواهد داد به حتی اختلافات داخل حکومتی. مثلا همون که شما اشاره کردید که اینا خط پایداری ها را پیش می برد و فلان و اینا، توجه داشته باشید اون یکی از اصولگرایان فلان و اینها مثل قالیباف، مثل حداد و اینها چه به خامنه ای خیلی نزدیکن، اونا هم مثلا میخوان که به اصطلاح قدرت رو داشته باشن دیگه فلان. هرچند رئیس جمهوری مهم نیست، ولی به هر حال یه سمتیه که خیلی کارها رو به دست اون باید انجام بدن. حتی میدونیم که در ایران جمهوری اسلامی رهبر که همه کارها رو حتی در جزئیات مداخله میکنه، عملا میگه که خب من چیز نیستم دیگه، مسئولها هستن فلان. یعنی هر جا که برخلاف تا خمینی، این خامنه این طوریه که همه چیز رو میندازه گردن دیگران وقتی کار خراب میشه و فلان، که مدام هم کار خراب میشه. بنابراین اینه که در این شرایط به نظر من تضادهای داخل حکومتی بیشتر خواهد شد قاعدتا، و به اصطلاح جریانهای دیگری که مثلا اون اصولگرایانی که به اصطلاح چیز هستند و اینها میخوان در واقع پایداری ها رو عقب برانند، چون واقعیت اینه که نفوذ پایداری ها باعث میشه که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، مخصوصا در سطح بین المللی، واقعا به انزوا هم بده. توجه داشته باشید که این دفعه اینها مثلا تلاش کردن که حتی را به اصطلاح وقتی که این حادثه اتفاق افتاده، این پدیده غیر منتظری بود در واقع، مثلا سعی کردن که از دولت‌های دیگه کمک بگیرن. مثلا اینها که اصلا اروپایی ها را گفت اینا نجات های اصلا وحشی هستند و همین خامنه ای گفت و بنام، از اتحادیه اروپا کمک خواستن که مثلا این چیز ماهواره کوپرنیک رو مثلا به کار بندازه، ببینه که مثلا این محل جسد و فلان کجاست و اینها، و یا مثلا از دولت ترکیه مثلا کمک خواستند و اینها. این ماجراها هم واقعیت اینه که خود این حادثه یک چیز رو نشون داد، علاوه بر اینکه در داخل خود رژیم شکاف های به اصطلاح موجود رو شدت احتمال خواهد داد، علاوه بر این ناتوانی رژیم رو در به اصطلاح معرض دید همگانی قرار داد، و اون هم در لحظه حساس که مثلا یه دفعه رئیس جمهور مملکت افتاده و برای پیدا کردنش اینها مثلا از ترکیه کمک میگیرن. جالبه که اونجا هم آقای اردوان دست داده که از تلویزیون هم پخش بکنن اونو مثلا. دقت بکنید این مسئله واقعا هر ایرانی احساس بکنه که چیزیه که ایران یعنی اونقدر ذلیل شده که حتی نمیتونن پیدا بکنن که یک مثلا هلیکوپتر کجا صعود کرده. اونایی که به اصطلاح اهل بخیه هستند و فلان میدونن بابا اینجور چیزها امروز با توجه به تکنولوژی مدرن و اینها هستن دیگه، مثل آب خوردن دیگه. این که اینقدر به اصطلاح وضعیت آشفته و خراب هست که مثلا از ترکیه کمک میخوان که فلان بکنه، این چه وضعیتی خواهد داشت؟ من به نظرم یه نکته هم باید توجه بکنیم که این علاوه بر این که تضادهای داخل حکومت رو شدت میده، در به مناسبت همین مرگ رئیسی یه اتفاقی هم جالب افتاده دیگه. تقریبا همه دولت‌های خاورمیانه خیلی ابراز همدردی کردن، حتی اونایی که با جمهوری اسلامی درگیری داشتن تا بنام، از اردن و نمیدونم فلان اینا گرفته. دقت بکنید این مسئله خود این نشون میده که ارزیابی ها اینه که در این لحظه های حساس در کشور بسیار حساسی مثل ایران اگر یه خیزشی صورت بگیره، خیلی از این حکومت ها به دموکراسی و فلان خبری نیست که خود اونا هم نگران هستن. اینم به نظر من نبایستی هستن آدم از دیدش دور نگه داره. واقعیت اینه که خود رئیسی مهم نیست، خود ولی جمهوری اسلامی وضعیت بحرانیش و شرایط انقلابی که حالا در ایران هست، این حادثه رو یه حادثه به اصطلاح بالقوه انفجارآمیزی تبدیل میکنه و در داخل جریان ها جناهای رژیم میتونه به اصطلاح درگیری های عادی رو به وجود بیاره، در بین همینطور مردم و رژیم و همینطور همسایگانه ایران که مثلا خیلی هاشون ممکنه اصلا نگران باشن در کشور حساسی مثل ایران مثلا یک انقلابی، یک درگیری های بزرگ اتفاق بیفته، اثراتش چه خواهد شد. دقت کنید، مثلا ما در تمام همسایگان ایران در جنوب خلیج فارس دولت های استبدادی هستند دیگه. اینا مثلا آیا در شکل گیری یک انقلاب در ایران ابراز خوشحالی میکنن؟ نه، مسلمه که چه چیزی میکنن دو اینا. بنابراین که به نظر من به اینها باید توجه داشت.
بله رفیق شالگونی، بر متن این بحران حکومتی، حاکمیت بر پایه قانون اساسی مجبور است انتخابات فوق‌العاده ریاست جمهوری را در 50 روز آینده برگزار کند. با توجه به تجربه جنبش، تحریم انتخابات اسفند 1402 و اردیبهشت 1403، واکنش مردم به انتخابات 50 روز آینده ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ آیا این فضای انتخاباتی فرصتی به دست مردم می دهد تا که هم اعتراض یک پارچه و هم روند سازمانیابی و هم همگرایی خود را شدت بخشند؟
حالا فکر میکنم اون که در همین چه خود شما اشاره کردید، در همین انتخابات مجلس و فلان، چه در اسفند، چه در اردیبهشت و فلان، یه چیز خیلی خیلی روشن شده دیگه. مخصوصا در کلان شهرها شرکت کنندگان در انتخابات زیر 10% بوده. مثلا در تهران مثلا 8% بوده. این هم در کشوری که توجه داشته باشیم خیلی ها رو به انها مختلف زیر فشار قرار میدن که در انتخابات شرکت کنند، یا میان در رأی بدن و فلان و صف درست کنند و فلان و اینا. جمهوری اسلامی از این نظر خیلی حساسیت داره. توجه داشته باشیم که در جمهوری اسلامی رأی دادن برای همه آزاده، یعنی جمهوری اسلامی خیلی نیاز داره، چون این پوششیه برای اون استبداد وحشتناک فقاهتی دیگه، که نه رأی میزان رأی مردم به خمینی دیگه، نه میزان رأی مردم نیست، مثلا اینو آوردن مردم به انتخابات فلان خیلی برایشون مهمه. مثلا همین انتخاباتی که شما اشاره کردید، انتخابات مجلس، نشون داد که مردم دیگه شرکت نمی کنن، مخصوصا در شهرهای بزرگ. توجه داشته باشیم که مثلا حدود 25% جمعیت ایران در 10 شهر بزرگ است. نیمی از جمعیت ایران در شهرهایی هستند که در مجموع بزرگ است. دقت بکنید، این مسئله خیلی مهمیه. در شهرهای بزرگ مخصوصا شرکت نکردن در انتخابات و بایکوت انتخابات، اونم در شرایط جمهوری اسلامی، یه نوع شورش، یک نوع یاروی مانجیمه. من فکر میکنم که این ماجرا به شدت و با حدت بیشتری تکرار خواهد شد و احتمالاً یک سلسله مسائل و گرفتاری های برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد که از اونها نبایستی غافل موند. و اینا چیزی که وجود داره اینه که اینها سعی خواهند کرد که در انتخابات و اینها آدم های شاید اینم باید در نظر بگیم که شاید سعی بکنن شاید یه آدم های مقبولتری رو، مثلا بسته به اینه که در داخل خود رژیم که ما اطلاعات دقیقی نداریم که در داخلشون چطوریه، آیا بیان مثلا یک آدم های خاصی رو با یه وعده های خاصی بیارن روی کار و اینها به اصلاح، یا اینکه همینطوری میخوان علکی انتخابات برگزار بکنند و اینها. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که اگر مثلا ادهی رو بیارن که مثلا افرادی که یه جذابیتی داشته باشن به اصلاح وعده هایی بدن، یک ادهی هم هستن که توجه داشته باشید که رژیم جمهوری اسلامی رو یه حرفی هست که میگن دشمن نتوان به اصلاح ضعیف و بیچار شمرد و این حقیق و بیچار شمرد، آدم هستی مخالفش رو دقیقا ببینه که چه امکاناتی داره و چگونه میتونه بازی بکنه، نه که چه خواهند کرد اینا، یعنی مثلا ابلهند و فلان و اینا. باید طرز بر این بکنیم که منافع خودشون رو خیلی خوب تشخیص میدن، امکاناتی دارن برای این که مثلا بازی هایی رو راه اندازند و اینا. بنابراینه که من به نظرم میتونن به اصلاح یه نوعی بازی هایی رو علم بکنن که در بین بخشی از مردم مثلا یه وسوسه خاصی رو ایجاد کنن که گویا جمهوری اسلامی وارد یک مرحله دیگری شده، مثلا خامنه ای طرحش رو عوض کرده، فلان کرده، بهمان کرده، که البته من چنین ارزیابی خودم ندارم، ولی میگم اینها رو هم بایستی در نظر بگیریم که اصلاحی نباشیم که حتما اینها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. نه، میتونه در بیاد، میتونن یه کارهایی بکنن. منتها ارزیابی خود من اینه که با توجه به همین انتخابات مجلس، انتخابات دیگه هیچ جاذبه‌ای برای مردم نداره و جمهوری اسلامی هم از حد معینی بیشتر نمیتونه مردم رو زیر فشار قرار بده برای اینکه در انتخابات شرکت بکنن. این هم یک واقعیتیه که مخصوصا در این لحظه های حساس وارد کردن فشار بر مردم که در انتخاباتی شرکت بکنند و اینها میتونه به رویارویی های خیلی مهمی با بین مردم و به اصطلاح جمهوری اسلامی بینجامه و جرقه ای بلند بشه که هر حادثه ای رو زیر به اصطلاح تحت شعاع قرار بده دیگه. این به نظر من مسئله خیلی مهمیه که نباید از اون غفلت کرد و اینا. یعنی آدم بایستی توجه داشته باشه که جمهوری اسلامی میتونه یک سلسله بازی هایی شروع بکنه، چون این رژیم دیدیم که بعضی وقتا یک چرخش هایی میکنه، چون در دست رهبر دیگه هستش. منتها این که آیا خواهند کرده یا نه، من خودم فکر میکنم که حتی اگر بکنن به اصطلاح چرخش هایی انجام بدن و اینها، آیا مردم تریفته خواهند شد یا نه که مثلا در انتخابات شرکت کنن، نه که مثلا ناآگاهن، فکر میکنم نه. ولی این جنبه ها رو هم نبایستی نادیده گرفت که اینها در وضعیت شکننده ای هستند و ممکنه بازی هایی رو علم بکنند و در داخل اصلاح رژیم هم بر سر این که چی کاندیدا بشه و شورای نگهبان چیا رو خلع به اصطلاح صلاحیت بکنه، ممکنه درگیری های حادی بشه. در هر حال انتخابات حالا در ایران جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه در داخل خود رژیم شکاف است و حتی داخلی های رژیم هم به رویارویی چشیده میشن با اون، مثلا دیدید که آدمی مثل روحانی که اصلا جایی نمیخوابه که زیرش آب بره و فلان، حالا اصلا مدام یقه مثلا شورای نگهبان رو میگیره که چرا ما رو مثلا چه خل مثلا صلاحیت کردید و اینها. این جنبه ها رو آدم در نظر بگیره به نظر من مهمه. در بین مردم هم که شرکت نکردم به نظر من به احتمال خیلی زیاد خیلی کم خواهد بود. منتها آیا بازی های دیگری در کار خواهند کرد و اینا، باید خودمون رو برای حوادث دیگری آماده کنیم. من به نظرم ما در دوره انقلابی به سر میبریم، در وضعیتی هستیم که در اونجا اتفاقاتی میفته که یه به گول لرین یک روزه راه صد ساله میرند، یک چیزهای خیلی اتفاق. بنابراین که در این دوره هر حادثه کوچکی میتونه یک دفعه به یک انفجار بزرگی دامن بزنه. بنابراین خودمون بایستی برای حوادث بزرگ آماده میکنیم و این مهم نیست که مثلا رئیسی شده یا مثلا چه اهمیتی داشته، چه نفوذی داشته، فلان و اینا. مهم اینه که رژیم در وضعیت بسیار شکننده ایه، ما در شرایط انقلابی به سر میبریم، مردم واقعا به جان آمدن، کارت به استخوانشون رسیده، هر حادثه کوچکی میتونه به یه انفجار عظیم به اصطلاح تبدیل بشه. این مسئله رو نبایستی دست کم گرفت.
بله، ممنون از حضور محمد رضا شالگونی، کادر سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه چالش این هفته رسیدیم. امیدوارم که برنامه این هفته مورد رضایت شما واقع بوده باشد. تا برنامه دیگر، بدرود.